بمانیم به نام ابرقدرت که در تاریخ تحولات جهانی قبل با چنین پدیده‌ای ما برخورد نکرده بودیم. مفهوم ابرقدرت به این معنا بود که اگر همه کشورهای دنیا متحدن بخوان با این قدرت از لحاظ نظامی ستیز بکنند توانایی ندارند. و اون هم عمدتاً به خاطر دسترسی به تکنولوژی هسته‌ای بود. و هر کدومشون تک تک، یعنی اگر فرض بکنیم با امریکا همه کشورهای دنیا منهای شوروی که خودش ابرقدرته از لحاظ نظامی نیروهاشون رو روی هم بریزن به پای امریکا نمیرسن و همین علت به ابرقدرت. وجود این دو ابرقدرت به عنوان یک هسته مغناطیسی، دو هسته مغناطیسی طیفی رو به وجود آورد که به نام قطب بندی معروف است و یا بلوک بندی، بلوک شرق و بلوک غرب. بدین معنا که حراست و امنیت و بقای کشورها تنها زیر چتر حمایت این دو ابرقدرت عملی و امکان پذیر است. و این امر مورد تایید و قبول رهبران هر دو کشور بود. دالس وزیر خارجه امریکا می گفت هر کس که با ما نیست بر علیه ماست. یا استالین می گفت بی‌طرفی مفهومی نداره، مساوی با مرگ. کشورها یا به دنیای کمونیسم وابستن یا به دنیای سرمایه داری. نکته جالب دیگری که این قطب بندی رو از هم متمایز می کرد وجود دو بینش متفاوت و متضاد حاکم بر این دو بلوک بود. بر بلوک شرق سیستم و نظام سرمایه‌داری، بله بلوک غرب مزد بر بلوک غرب سیستم و نظام سرمایه‌داری و توجه به آزادی‌های فردی وجود داشت یا تکیه بر آزادی‌های فردی وجود داشت. بر بلوک شرق سیستم و نظام سوسیالیستی با تکیه بر جمع و عدالت اجتماعی حاکم بود. این دو بلوک رابطه خودشون رو در اوائل جنگ رابطه خصمانه و آشتی ناپذیر هم از لحاظ ایدئولوژیک و هم از لحاظ سیاسی می دیدند. کمونیست ها معتقد بودند تا زمانی که همه دنیا از وجود پلید سرمایه‌داری خالی نشه دنیا روی صلح و آرامش رو نمی بینه. غربی ها هم متقابلن با به کمونیسم و دنیای کمونیستی به عنوان یک پدیده الهادی و آفت خطرناک جامعه جهانی نگاه می‌کردن. در چنین شرایطی کشورهای کوچک جهان که سالها تحت سلطه استعمار اروپا بودن و در صدد استقلال و آزادی بودن، در صدد برآمدن که در مقابل این بلوک بندی یک جبهه جداگانه تشکیل بدن. و لذا پدیده جدیدی در دنیا به وجود آمد به نام جهان سوم، که نه از لحاظ سیاسی و نه از لحاظ ایدئولوژیکی تشابهی با دو بلوک شرق و غرب نداشتن، بله، چون در هیچ یک از کشورهای جهان سوم نه حاکمیت کمونیستی با اون مفهوم رو می‌بینید و نه حاکمیت دموکراسی غربی رو با اون مفهوم خودش می‌بینید. هیچ کشور. و اصولا هم کشورهای غربی سعی می‌کردن که این کشورها یاد نگیرن. می‌گفتی اصلا مرگ خوبه برای همسایه. دموکراسی خوبه برای خودشون. و لذا این کشورها به یک سیستم اتوریته یا دیکتاتوری های فردی بیشتر گرایش پیدا کردن تا دموکراسی های غربی. ولی این دیکتاتوری های فردی هم باز با نوع دیکتاتوری های کمونیستی متفاوت بود. بیشتر این کشور جهان سوم رو منظورتون هست عمدتاً در افریقا، آسیا و امریکای لاتین هستن. بله، بحثی که ماو داشت میگفت که کشورهای جهان سوم تا زمانی که یک قدرت فائقه نباشن نمیتونن از فشار دو ابرقدرت رهایی پیدا کنن و لذا ما باید یک ابرقدرت یا یک قدرت متقابل به وجود بیاریم، به این معنی که جهان سوم یک بلوک بشه که هدفش هم البته ابراز نمی کرد این بود که چین به عنوان ابرقدرت جهان سوم بتونه همه این کشورهای جهان سوم رو زیر پوشش بیاره و در مقابل ابرقدرت های شرق و غرب بیستن. بله داشت، اصلا به دست آورده بود. این تئوری سه جهانی آقای ماو این مفهوم رو داشت. برای اکثر کسانی که در دوران دهه اول بعد از جنگ زندگی می کردند باور شده بود که دیر یا زود این دو ابرقدرت دنیا رو به لبه پرتگاه جنگ خواهند رسوند و جنگ جهانی سوم شروع خواهد شد. اگر در اون زمان از کسی میپرسیدی که این زمان کی خواهد رسید، هرگز تصور نمی‌کردند که 40 سال از جنگ جهانی دوم بگذره و جنگ جهانی سوم شروع نشه. فاصله بین جنگ جهانی اول و دوم 20 سال بود، 21 سال بود. ولی با ظهور پدیده جدیدی یخهای بین دو بلوک آب شد و روابط اونها گسترده و به هم نزدیکتر شد و اون ارائه تز همزیستی مسالمت‌آمیز بود. خروشوف با طرح این قضیه که دنیای سرمایه‌داری و دنیای کمونیستی میتونن با هم زندگی بکنن و بدون درگیری و جنگ اهداف خودشون رو پیش ببرن، این تز رو ارائه داد و به دنبال اون خصومت‌های دو قدرت جای خودش رو به رقابت و در بسیاری از موارد به معامله و تقسیم حوزه نفوذ داد. و در این شرایط بود که کشورهای کوچک متوجه شدند که قربانی اهداف و نیات قدرت‌های بزرگ شدند. جنگ کره و جنگ ویتنام موجبات تزلزل یک فکر دیگر رو هم فراهم کرد. بی معنا که جنگ کره و ویتنام موجبات تزلزل یک فکر قبلی رو هم که معتقد بودند ابرقدرت ها شکست ناپذیرند و کشورهای کوچک توانایی شکست اونها رو ندارن نشوند، ثابت کرد. هم در جنگ کره و هم در جنگ ویتنام امریکا با شکست بسیار سختی منطقه رو ترک کرد و لذا هیبت و ترس از ابرقدرت ها به مقدار زیادی ریخته شد. در دهه 70 مسئله دیگری به وجود آمد نمیتونست صد همینطور خب چی میموند براش؟ نه آخه مسئله این که سنگ بزرگ استلایز میگه علامت نزدنه، اون وقت فقط براش یک بیابون خشک بی آب و علف میموند. اون که نیومد اونجا ویتنام رو، اتفاقا ما بحثمون با استادی داشتیم در امریکا همین موضوع بود. فرض بکنیم میامد بمب اتم هم استفاده میکرد همه جمعیت ویتنام رو نابود میکرد، اون تمام تلاشش تسلیم ویتنامی ها بود و این ملت تسلیم نمیشد و چون تسلیم نمیشد امریکا در تسلیم شدن این ملت شکست خورد. موضوعی نبود که بیاد بمب اتم مصرف کنه و کل ویتنام رو نابود کنه. بمب‌های شیمیایی مصرف کرد که این بمب‌ها جنگل‌ها رو نابود کرد، سرزمین‌های برنجزار رو نابود کرد، ولی نتونست تسلیم بکنه. تو هم بحثی که وجود داره در مورد خب البته ساختن بمب‌های اتمی برای یک جنگ بزرگ جهانی که به قیمت نابودی خود قدرت‌های بزرگ تموم میشه مطرحه.
خود کشورهای کوچیک هم در صدد
ساختن
کشوری
درست. آخه بمب اتمی این خاصیت بازدارندگی داره، ایجاد ترس هست. اما آیه شریفه قرآن که ترخبونه بیهد و الله، منظور همینه، یعنی بترسونیم اون برای ما. خیلی خوب، منظور اصلا خودشون هم میگن، اصطلاحی به کار میبرن، میگن که قدرت بازدارندگی. یعنی ما یه نیروی ایجاد میکنیم، یه مقدارم صحبت کردیم ضربه اول و ضربه دوم، که این نیروی بازدارندگی جلوی حرکت دشمن رو بگیر. بله. پدیده دیگری که به وجود آمد، خواهش بله این رو بله این رو در گروه محافظه‌کار امریکایی معتقد هستن بهش. میگن که ما در ویتنام شکست نخوردیم، در امریکا شکست خوردیم، زیرا که افکار عمومی مردم امریکا بر علیه ما تحریک شد. البته این یک دلیلی میخواد بیاره برای این که ما شکست ناپذیریم. میخواد بگه که ما از یه ملت درجه 3 و 4 هرگز شکست نمیخوریم. ما اگرم شکست میخوریم از ملت خودمون شکست میخوریم. بله. پدیده دیگری که به وجود آمد و در وضعیت جهان سوم تأثیر کرد، بالا رفتن قیمت نفت و ثروت نسبتاً هنگفتی که بعضی از کشورهای جهان سوم که تولید کننده نفت بودند به دست آوردند. بله. این امر هم موجب شد که جهان سوم تنها برای کمک‌های اقتصادی به بلوک شرق و غرب نظر نداشته باشه و در میان کشورهای جهان سوم کشورهایی باشن که بتونن از نظر مالی به اینها کمک کنن. از طرف دیگر غیر متعهدها کشورهایی هستند که وارد بلوک بندی شرق و غرب نشدند. از جهان سوم، مثلا شاه ایران زمان شاه عضو جهان سوم بود ولی عضو کنفرانس غیر متعهدها نبود، جزء بلوک غرب بود. ولی بعد از او که شاه سقوط کرد، ایران به کنفرانس غیر متحده. الان ترکیه همین حالتو داره. ترکیه عضو جهان سوم هست از لحاظ ماهیت فرهنگی و اجتماعی، ولی از لحاظ سیاسی نظامی وابسته به بلوک غرب. بله. از لحاظ فرهنگی سیاسی عرض کردم، نه از لحاظ بینش حاکم بر این جوامع، نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ سیاسی. و جهان سوم بعضی از کشورهاش از لحاظ نظامی اونم تعداد خیلی معدودی، یعنی ما فقط کشور ترکیه رو داشتیم و ایران و پاکستان که اونم با سقوط شاه ایران جدا شد، پیمان سنتو از بین رفت، پاکستان هم قبلا رفته بود بیرون و لذا اون ماهیت فرهنگی حاکم، بحث کردیم مثلا سیستم های اینا سیستم های دموکراسی غربی نیست، سیستماشون سیستم‌های سوسیالیستی شرقی هم نیست، یه سیستم‌های مخصوص خودشونه، سیستم‌های دیکتاتوری اغلب که با معیارهای جهان سوم زندگی میکنن. اروپای شرقی جزو بلوک شرقه. جهان اول جهان بلوک غربه که عبارت است از امریکا، کانادا، ژاپن و اروپای غربی. اروپای غربی هشتمی از لحاظ سیستم سرمایه‌داری هستن، از لحاظ فرهنگی هم به اون صورتن. کشورهای اروپایی شرقی مشخصه، کشورهای عضو کامکون بهشون میگن و پیمان ورشو. آلمان شرقی هست، لهستان، مجارستان، بلغارستان، آلبانی و یوگسلاوی و غیره و غیره. نیستن، هیچ کدوم نیستن تو غیر متحدان. تیتو عضو پیمان ورشو نیست از لحاظ سیستم حاکم، مثلا کوبا هم عضو پیمان ورشو نیست. البته میدونید زمانی اینها، البته یوگسلاوی از همون موقع اول دایه داشت، میدونید تیتو یکی از رزمندگان بود، آزادی خوان در زمان جنگ جهانی دوم بر علیه آلمان ها بود، ولی زا با استالین هم دعواش سر همین موضوع بود که میگفت منم یه قدرتی هم مثل تو، و حاضر نشد زیر بارش بره. کوبا زمانی به جرگه مارکسیسم پیوست که دیگه پیمان ورشو نقش خودش از دست داده بود، ولی عضو کنفرانس غیر متحده هم یوگسلاوی هست هم کوبا. از لحاظ هم فرهنگی، هم صنعتی، هم سیاسی و هم ایدئولوژیک. از لحاظ فرهنگی اروپای غربی به دنیای مسیحیت وابسته هست و پیوندش رو با فرهنگ روم و یونان قدیم حفظ کرده. از لحاظ سیاسی سیستم‌های دموکراتیک غربی و پارلمانت دارن. از لحاظ ایدئولوژیکی به کاپیتالیسم و لیبرالیسم غربی اعتقاد دارن. از لحاظ نظامی هم وابسته به هم هستن. از لحاظ اقتصادی هم سیستم سرمایه‌داری آزاد و بخش خصوصی حمایت از بخش خصوصی دارن. در کشورهای بلوک شرق کلن اگرچه از لحاظ فرهنگی وابسته به همون فرهنگ اروپایی هستن، ولی اون رو رابطشون قطع کردن، اون رو غلط دونستن. در نتیجه همه چیزشون از ایدئولوژی مارکسیسم سرچشمه میگیره، یعنی از لحاظ سیاست، از لحاظ اقتصاد، از لحاظ فرهنگی همه چیز رو نشأت گرفته از اون بینش است.
تحمیل خود ملت شما
کنه؟ بله تحمیل مسلمه.
واقعا الان اروپای شرقی از مسیحیت کشیدن مردم؟
نه نکشیدن، اتفاقا خیلی چیزها رو هم حفظ کردن. و من که دو سفر اونجا رفته بودم، مثلا آلمان شرقی رفته بودم، احساس کردم که از لحاظ فرهنگی کماکان فرهنگ غربی خودشون رو حفظ کرده بودن. بله. نه اصلا مرتبه اول دو نیست. میدونی جهان اول بوده، یعنی یه زمانی بوده که روسیه هم قبل از 1917 در اون دنیا بودن، اون میگفتن جهان متمدن و به ما میگفتن جهان بربریت و توحش. بعد روسیه که انقلاب کرد و جدا شد و به دنبالش کشورهای دیگری رو به خودش ملحق کرد، این در حقیقت از لحاظ تقدم و تأخر که شد جهان دوم. و در تا زمان جنگ جهانی دوم یه چند سال بعدش چیزی به نام جهان سوم اصلا نمیپذیرفتن. توی گفتیم کم کم کشورهای گفتن نه خیر، ما نه جزء این جهانیم نه جزء اون جهان، جزء جهان سومی. و کلمه جهان سوم یا ترد ورلد مطرح شد. بله. قیمت نفت که بالا رفت، کشورهای جهان سوم هم از لحاظ اقتصادی، چون یکی از ویژگی‌های جهان سوم فقرشون بود، فقر مالی شدید و عقب افتادگی فرهنگی اقتصادی و علمی بود، تکنولوژیک، این هم یک اهرم قوی شد در دست جهان سوم که در ماجرای تحریم نفتی عرب در 1973 به کار برده شد. با در هم شکستن پیمانهای نظامی در جهان غرب مثل پیمان سنتو و سیتو، ارزش این پیمانها هم از دست رفت. با در هم شکستن پیمانهای نظامی از قبیل سنتو و سیتو، اعتبار این پیمان‌های نظامی هم از دست رفت. انقلاب اسلامی
اعتبار
این پیمان‌های نظامی، پیمان‌های نظامی که بسته بودن بعد از جنگ جهانی، یعنی ورشو و ناتو و سنتو و سیتو و آنزوس و اینا همشون. انقلاب اسلامی در حقیقت نقطه عطف و پایانی بود برای این دوره 35 ساله. زیرا که اولا اولین تحول در دنیای بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمد که نه تنها با معیارهای ایدئولوژیک سیاسی اقتصادی و نظامی حاکم بر جهان بعد از جنگ جهانی دوم وفق نمیداد، بلکه همه اون معیارها رو مورد تردید و سوال قرار داد. برای اولین بار هر دو ابرقدرت از ایجاد چنین تحولی ناراضی بودند. دیگر اون معیار، حتی شوروی، بله 100% تا آخرین لحظه هم حمایت کردن، خطرش کمتر بود. چرا الان هر تاش از عراق دارن حمایت میکنن؟ حتی شوروی ترجیح میداد یک انقلاب ناسیونالیستی در ایران رخ بده و اسلامی نباشه، یا برعکس امریکا ترجیح میداد ایران انقلاب کمونیستی بشه و اسلامی نشه. چون اگه انقلاب کمونیستی میشد معامله باش میشد کرد، انقلاب ناسیونالیستی میشد باش معامله میشه کرد، ولی با انقلاب اسلامی چی معامله بکنه؟ الان گرفتاری و بدبختیشون اینه، چون همیشه میگفتن هر چیزی که به نفع یک بلوک باشه به ضرر بلوک دیگه است. برای اولین بار در دنیا یک پدیده، یه حادثه رخ داد که به ضرر هر دوتا بود، هم شوروی ناراضی بود، هم امریکا، هم چین، هم کشورهای منطقه. مگر عربستان سعودی از شاه نمی ترسیدن، وحشت داشتن، ولی شاه رو 100,000 مرتبه ترجیح می دادن بر این که انقلاب اسلام بشه. بله شدید. چرا؟ معذوری از شاه می ترسیدن، چون شاه ژاندارم خلیج بود و حساب این هم داشتن که ممکنه هر روز به سراغ خودتونم بیاد، با اون آدم جاه طلبی بود. یه کتابی منتشر شد به نام سقوط 79، خوندید یا نه؟ بله؟ دیدینش؟ این بخونید، جالبه. کتاب داستانه، داستان فانتزیه راجب شاه، در سال 75 منتشر شد به نام سقوط 79. جالب بود در سال 79 سقوط کرد شاه. آره در سال 75 نوشته بودن. Crash 79. من به انگلیسیش خوندم، ترجمه بود، من فارسیش ندیدم، دیدم چی نوشته، ولی انگلیسیش خوندم، خیلی جالب بود. من نوشته بود مسئله جاه طلبی های شاه رو مطرح کرده بود و اینکه بالاخره به بمب اتم دسترسی پیدا میکنه و با جاه طلبی هاش در سال 79 اونچنون جنگی رو راه میندازه که منجر به نابودی خودش و همه منطقه میشه. خیلی چیز جالبی است، از زکی یمانی ذکر کرده است، خیلی هم. اگر تو کتاب فروشی هست، کتاب داستان ماننده. حالا یک چیز دیگه نوشته به نام، بعد نوشت به نام Crash 84، 84، سقوط 84. اسم نویسم چون میدونستم یادم رفت. بله ترجمه شد، فکر میکنم آره دومی هم فکر میکنم ترجمه شد. نه اولین کشور قبل از اون که قبل از 22 بهمن، نه قبل از 22 بهمن لیبی بود که به رسمیت شناخت، بعد پاکستان بود، چیز روسیه زودتر از امریکا به رسمیت شناخت. امریکا اعلام نکرد، فقط در یه مصاحبه‌ای که کارتر کرد که من خودم شاهد بودم گفت که من حاضرین با دولت آقای بازرگان همکاری بکنیم، که گفتن نخیر قبول نداشت. سفیر داشت ایران؟ نه. ما الان دولت افغانستان به رسمیت نمیشناسیم، اونجا سفارت داریم، کاردار داریم، عراق داریم باش میجنگیم، اونجا کاردار داریم. داشتن سفارت دلیل نیست، چون داشتن سفارت به معنی شناسایی کشوره. بله عرض کنم به خدمتتون، برای اولین بار این حادثه موجب شد که معیارهای حاکم بر دو ابرقدرت و معاملات بین اون دوتا رو به هم بزنه. دوم این که نمیدونم، من الان دقیقا اون رو نخوندم، شنیدم همون به نام فکر کنم اندرمن هم چی کسی نمیدونم حالا چی بوده، گویا گفتن کتاب به نام سقوط 84 هم هست. دومین مثلا این که برای اولین بار حادثه‌ای در جهان سوم رخ داد که افکار مردم از نظر ایدئولوژیک متوجه محور جدیدی شد. تا این زمان تصور مردم این بود که تنها بینش‌های زنده و فعال یا سوسیالیسم هستند و یا کاپیتالیسم، و جهان سوم چاره جز انتخاب یکی از این دوتا نداره. با انقلاب اسلامی این معیار هم به هم خورد. درست. دیگران هم
قبول دارن یا نه؟
بله. عرض کنم به خدمتتون من متوجهم. اینو انشاءالله برای دو هفته دیگه، من خودم عرض کردم یه کتابی نوشتم که زیر چاپه، ولی اگه تکثیر نشد خود پولیکوپیشو میدم اینجا زیراکس بکنم در اختیارتون بذارم، که در اونجا من به همه این نوشته های سردمداران، مورخین دنیا و محققین بزرگ اشاره کردم و ذکر کردم مورد به مورد، حتی از گفته های بریژنف، کیسینجر، دشمنان انقلاب هم ذکر کردیم که مشخص باشه. یک کتابی اخیراً نوشته شد در انگلیس، یک نفر انگلیسی هندی الاصل به نام ایران اندر دا آیت الله است، ایران تحت حکومت آیت الله ها، ولی کتاب بسیار کتاب جالبی است، ترجمه نشد. ما شروع کردیم الان با شاهدای مرسه روابط بین المللی داریم ترجمه، من مقدمش ترجمه کردم اضافه کردم به عنوان زمینه به کتاب خودم، که در اون کتاب ذکر میکنه، میگه شگفتی هایی که انقلاب اسلامی آفرید در طول 60 سال همه دنیا نیافریدند، و بعد با سند و مدرک ذکر میکنه مورد به مورد که چگونه همه معیارها رو به هم ریخت و همه. انشاءالله این رو بله، شگفتی هایی که انقلاب اسلامی آفرید، اون رو نه ممکنه منیسیم ایران تحت حکومت روحانیون یه مقدار برای که بهتره، تو فکر کرده بودیم گفته همون در ایران تحت حکومت روحانیون باشه بهتر. در حال اینها هست انشاءالله در اون کتاب من میدم خدمتتون، مطالعه خواهید کرد. در مجموع میشه گفت که ما قدم به یک مرحله جدیدی گذاشتیم. جهان ما که میگیم منظورمون بشریت جهان، مرحله جدیدی گذاشتیم که معیارهای حاکم بر 35 سال گذشته اعتبار و ارزش خودش از دست داده بلوک شرق و غرب به هم نزدیکتر شدن، روابط کشورهای مختلف بر پایه نفوذ و قدرت‌های بزرگ به اون شدت گذشته نیست. معیارهای سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی هم یک دوره به هم ریختگی رو پشت سر می‌گذرونه. اینکه دنیای آینده چه دنیایی خواهد بود انشاءالله بعد از تحلیل انقلاب اسلامی بررسی خواهیم کرد. دنباله این بحث رو من فکر کردم که اختصاص بدیم به تحلیل سیاسی از انقلاب اسلامی که انشاءالله بعد از امتحانتون شروع خواهیم کرد و اصولی که حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست و اصولی که حاکم بر خود انقلاب هستش که ببینیم جایگاه انقلاب اسلامی در کل این روابطی که بررسی کردیم کجاست، کجا می گنجه. در این رابطه من یک تئوری های رو هم تهیه کردم و ارائه دادم که انشاءالله با شما به بحث و نقد خواهیم گذاشت. مسائل روز اگر سوالاتی دارید من به اختیار دارم. بنی سر نتر کرد رفتن صدام به شوروی رو ما رفتیم قبل از شما بیایید. اول جلسه برادران شما تأخیر داشتید، صحبت شدیم اگر بله. از کنم خدمتتون در مورد تئوری سه جهانی شوروی و چین، چین و بعدش هم آقای بنی‌صدر همین تئوری رو به صورت دیگه ای مطرح کرد. اون چی که مهمه اینه که اینها حاکمیت قدرت رو به عنوان یک اصل خدش ناپذیر میپذیرن. میگن قدرت در حال حقه، حق با قدرت، منتها ما باید سعی کنیم قدرتمند باشیم. حالا که نمیخوایم زیر قدرت شوروی بریم، زیر قدرت امریکا بریم، من چین حاضرم قدرت سوم بشم و شما رو حمایت کنم. روز اولی هم که میبرن زیر چتر خودشون نمیگن که ما میخوایم شما رو سرتون ببریم، میگن میخوایم سرتون اصلاح بکنیم. بعد که بردن زیر چتر خودشون اون موقع استثمار شروع میشه. در عمل دیدیم چین گاهی به خاطر منافع خودش به مراتب از خود امریکایی ها هم غربی تر شد و لذا به طور طبیعی اون چی که مهم بود این بود که اینا همشون یک شیوه و فکر دارن با این که حاکمیت و قدرت و مادی یاد هستش. یکی میگفت که یه میگه یزدی بود از روی قم و کاشون رد شد، گفت بود که قم بهتر یا کاشون؟ چی گفت بود؟ قم کاشون میدون برماشی؟ نه قم خوب نه کاشون. حالا این واقعیت قضیه البته در مثل مناقشه نیست. چین و شوروی و امریکا همه سر و تا یک کرباسن. ما میدونیم هیچ کدومشون دلشون با حال ما نسوخته که بیاد حالا ما بریم زیر چتر چین یا زیر حداقل امریکا و شوروی امتحان خودشون دادن. آدم اگر میره زیر چترشون با یک علم و آگاهی میره، ولی چین با یک میلیارد جمعیتی که داره همم گرسنه ممکنه فردا بیان از هم میخوان ببلن همه این مردم جهان سوم. لذا نمیشه روش تیکه کرد. بله، مسئله بعدی بود چی؟ مسافرت آقایان. بله، آقای بنی صدر هم آمد همین تئوری سه جهانی رو مطرح کرد، منتها با یک شیوه دیگری. گفت که ما به حال زیر چتر کمونیستا نمیتونیم بریم، چون اینا ملحد و خدا نشناس، ما مسلمونیم و مذهبی. زیر چتر امریکا هم دیگه نمیتونیم بریم، چون امریکا دیگه ما رو استثمار کرد و خلاصه ظلم کرد اینا. بهتره بیاییم بریم زیر چتر اروپای غربی و ژاپن و یک قدرت جدیدی به وجود بیاریم به نام قدرت اروپا.
ما مسئله دوزنی نیست بلیم یک برماره دیدم نسیم هم دوزن که میتونم انتخاب شد منیتر جهش گرفت و تلکاف تبریک و خوشحالی برای میتونم فرستاد که من استشاری در اون پرداری روش نکنم. این نسیم نامنی نیست سوسیالی این مرکل از پاپ کتریتور هست از خود راستی ها راستا شدن در مورد حمایت از امریکا هست.
حالا این واقعیت قضیه الان در مثل مناقشه نیست. چین و شوروی و امریکا همه سر و تا یک کرباسن. ما میدونیم هیچ کدومشون دلشون با حال ما نسوخته که بیاد حالا ما بریم زیر چتر چین یا زیر حداقل امریکا و شوروی امتحان خودشون دادن. آدم اگر میره زیر چترشون با یک علم و آگاهی میره، ولی چین با یک میلیارد جمعیتی که داره همم گرسنه ممکن فردا بیان از هم میخوان ببلن همه این مردم جهان سوم. لذا نمیشه روش تیکه کرد. بله، مسئله بعدی بود چی؟ مسافرت آقایان. بله، آقای بنی صدر هم آمد همین تئوری سه جهانی رو مطرح کرد، منتها با یک شیوه دیگری. گفت که ما به هر حال زیر چتر کمونیستا نمیتونیم بریم، چون اینا ملحدون و خدا نشناس، ما مسلمانیم و مذهبی. زیر چتر امریکا هم دیگه نمیتونیم بریم، چون امریکا دیگه ما رو استثمار کرد و خلاصه ظلم کرد اینها. بهتره بیاییم بریم زیر چتر اروپای غربی و ژاپن و یک قدرت جدیدی به وجود بیاریم به نام قدرت اروپا.
ما مسئله دو دنیش بلیم زیر پنداره دیدم مسیح هم بود دو دنیش میتوان انتخاب شد من تا جشن است و پرکافه اش تبریک و خوشحالی برای میتوان فرستاد برای سوسیالیزم در اروپا داری روشتی کنیم این نیست که نامنیره سوسیالیزم دو مراتب پاپ کتریتر هست از خود راستی ها راست نشدن هست مورد حمایت از امریکا هست.
که داره همان گرسنه ممکن فردا بیان ازم میخوام ببلن همه مردم جهان سوم. لذا نمیشه روش تکیه کرد. بله مسئله بعدی بود چی؟ مسافرت آقایان. بله آقای بنی صدر هم آمد همین تئوری سه جهانی رو مطرح کرد، من تا با یک شیوه دیگری گفت که ما به هر حال زیر چتر کمونیستا نمیتونیم بریم، چون اینا ملحدون و خدا نشناس، ما مسلمانیم و مذهبی. زیر چتر امریکا هم دیگه نمیتونیم بریم، چون امریکا دیگه ما رو استثمار کرد و خلاصه ظلم کرد اینها. بهتره بیاییم بریم زیر چتر اروپای غربی و ژاپن و یک قدرت جدیدی به وجود بیاریم به نام قدرت اروپا.
ما مسئله دو دنیش بلیم زیر پنداره دیدم مسیح هم بود دو دنیش میتوان انتخاب شد من تا جشن است و پرکافه اش تبریک و خوشحالی برای میتوان فرستاد برای سوسیالیزم در اروپا داری روشتی کنیم این نیست که نامنیره سوسیالیزم دو مراتب پاپ کتریتر هست از خود راستی ها راست نشدن هست مورد حمایت از امریکا هست.
آدم اگر میره زیر چترشون با یک علم و آگاهی میره، ولی چین با یک میلیارد جمعیتی که داره همان گرسنه ممکن فردا بیان ازم میخوان ببلن همه مردم جهان سوم. لذا نمیشه روش تکیه کرد. بله مسئله بعدی بود چی؟ مسافرت آقایان. بله آقای بنی صدر هم آمد همین تئوری سه جهانی رو مطرح کرد، من تا با یک شیوه دیگری گفت که ما به هر حال زیر چتر کمونیستا نمیتونیم بریم، چون اینا ملحدون و خدا نشناس، ما مسلمانیم و مذهبی. زیر چتر امریکا هم دیگه نمیتونیم بریم، چون امریکا دیگه ما رو استثمار کرد و خلاصه ظلم کرد اینها. بهتره بیاییم بریم زیر چتر اروپای غربی و ژاپن و یک قدرت جدیدی به وجود بیاریم به نام قدرت اروپا.